بسم الله الرحمن الرحیم. این بحث انسان در دنیا دو تا نکتهش مونده، من این دو تا رو بگم دیگه بحث تموم بشه. یه نکته که آخر جلسه قبل می‌خواستم بگم نشد، حالا این که دارم میگم لزوما مال انسان در دنیا نیست، کلیه در برای انسانه. حالا فعلا شاید تو اینجا من بحثشو مطرح میکنم که دوباره تاکید میکنم، گفتم بحثی که من درآوردی میگم من درآوردی، یعنی که شما روش تعامل کنید. ببینید ما سه سطح تحلیل از انسان داریم که خیلی توش خلط رخ میده و اگر توجه نکنیم به این سه سطح به نظر بحث موضع‌گیری ها اصلا اشتباه در میاد. این سه تا سطح یه سطح کاملا ساده ای داره که شما تو همه جا میدونید مطرح کنید، یه سطح پیچیده تری داره، یه سطح عمیق تری داره. من بخوام این سطح رو تو خود انسان با سه تا اصطلاح توضیح بدم، میگم که انسان یه مرحله ذات داره، یه صفات داره، یه افعال داره. همینجوری شما رو بگذار خب معلومه دیگه، این مقدار که نمی کنم تازی بحثی داشته باشه، یعنی میتونید در شما یه خودتونید، یه صفاتتونه، یه کاری که دارید انجام میدید و اینا با هم دیگه متفاوته. اما این تفاوت من اول از اینکه رهزن شروع بکنم بعد برم سراغ چیز، ما غالبا باید این صدا رو میگیم همه هم خیلی واضحه. توی این صد خیلی تحلیل تو تحلیل ساده است، ساده یک دو تا دارم میگم، یعنی عمده تحلیل ما اینجاست و اینجا کمتره و اینجا خیلی کمتره، در که مهمترین تحلیل ما اینجاست. با یه مثال ساده بگم که بخوام اینا با هم چه تفاوتی دارن. اگر یه کسی راست بگه این کجا قرار میگیره؟ حالا این که من گفتم راست بگه یه فعل، طرف صدقه یعنی راست گفت، راست گفت یه فعل انجام داده، درسته؟ آیا این که این راست گفت نتیجه میشه که به لحاظ صفاتی یه آدم راستگوه؟
شاید اینجا
عربی، اینجا راست گفته، یعنی شما چیز دارید به ساده اومدش هم بپیدن من اینجا صدقه، اون طرف کذبه، دروغ گفت. آیا که خب این برشید اگه کسی دروغ گفت شما بودید بگه یک آدم دروغوه؟
نه.
نه. خب سوال سختش برم، اگه کسی زیاد راست، آیا صادق کسی که زیاد راست میگه و دروغ صادق کسی که زیاد دروغ میگه؟
نه.
بله یا نه آخرش؟
نه.
شما که میگه نه چرا؟ یعنی کسی که زیاد راست بگه
دو
زیاد راست
بگه؟ همیشه راست بگه، نه زیاد
همیشه راست بگه. شما بگه اگه کسی یه دروغ گفت نمید پس چیز این وقت چی کام کنید؟
با یه دروغ کاذب
پس اگه یه کسی یه دروغ گفت خلاصه صادقه یا کاذبه؟
با یه دروغ کاذب نمیشه که خب
میشه کذب، صفتش نمیشه، بینامه میمونه، این وسط میمونه، نه راستگوه نه دروغگوه. شما اینجا دارید میگید ولی اگه زیاد بگه، خیلی خیلی زیاد بگه صفتش میشه. قبول دارید؟ حالا من ردش میکنم به شما بخاطر اینکه حالا میگید چه دار شروع شد رد شده. شما آیا ممکن نیست یک کسی عمدتاً دروغ بگه ولی انسان راستگویی باشه؟ چرا ممکن؟ مثلا کسی تو موقعیت تغییر قرار گرفته بسه داعش داره زندگی میکنه دائما چیزی که ابراز میکنه خلاف واقعه، میگم میشه دیگه. حالا این ولی چی؟ آیا میتونه یه کسی عموما اکثرا خیلی خیلی زیاد راست بگه ولی دروغگو باشه؟ اتفاقا دروغگوی حرفه اینجوری هم دروغگوی حرفه ای زیاد دروغ چوبان دروغگو دروغگو ناشیه دروغگو حرفه ای من گفتم بقیه جوابات توتولوژی این همانیه ولی یه عالم مطلب داره اون بیشتر از اینکه میدونیم نمیدونیم اینو که گفتم براتون. حالا یک دیگه اون جملات بگم که اینا که خیلی این همانی اول اینقدر مطلب داره. اولین دروغ هر کس چندمین دروغ اوست؟ اولیش دیگه خدا بده اولین دروغ هر کس اینقدر سوالش غریب پرسا سوالی بود اولین دروغ هر کس اولین دروغ اوست؟
ما
شکر کردیم که منظورت چه چیز دیگه یه
گفته
با این همانیه حالا سب کنیم سب کنیم مثالشو بزن مثال اول میکنم مثلا اولین دروغ هست اولین دروغشه دیگه ولی اگه این اولین دروغشو توی سه سالگی بگه یا چهار سالگی بگه خیلی 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 فهم میکنه تو توی چهل سالگی بگه میشه فهم میکنه؟
بله
اگه اولین دروغشو توی چهار سالگی بگه تا دروغ گفتن از این رو ما انتظار داریم بعد. اما اگه اولین دروغ شده 40 ساله بگه هیچکی باور نمیکنه دروغ میگه. میگه 40 ساله این آدم دروغ نگفته. همین چی شد؟ خب حالا با این مقدمه یه آدم دروغگوی حرفه‌ای اینه که اولین دروغش 4 سالگی بگه 40 سالگی بگه.
40 سالگی
بگه حرفه‌ای. یعنی این اصلا برای چی دروغ میگن افراد؟ برای اینکه منفعتیه بنده، برای اینکه فردو فریب بدن. اگه دروغ بگه همم هم بدونن که دروغ میگه که فایده نداره. شوخی نمیخوام بگم دروغو دارم دیگه، شوخی میخوام سر کار بزنم، نمیخواد واقعا منفعت ببره. اما تو دروغگویی برای همین اتفاقا هر کی دروغگوتر به لحاظ خصلت باشه به لحاظ عمل کمتر دروغ میگه. همین چی شد؟ ببینید آدمی که خیلی دروغگوی زبردستیه این کی چقدر دروغ میگه؟ سال یه بار. چرا؟ اتفاقا تمام دروغگوهای حرفه این کارو میکنن.
یعنی دروغ درست حسابی
یعنی میذاره همه اعتماد. اتفاقا اونجایی که خیلی سخت میشه خیلی ببین مثلا حالا من اینجا مثلا ما سر همین بحث اینی که باشون خیلی مشکل داریم به لحاظ دعواهای شیعه و سنی اون آقایون اینا راست میگفتن دروغ میگفتن؟ چرا دروغشون مستقر؟ یعنی افراد دروغگو نمیدونن این رو اینقدر مورد اعتمادن اونا رو از ائمه بالاتر میدونن؟ چرا؟ چون مبار اصلا بی بی سی مثلا خیلی با عمرش کو بی بی سی بی بی سی اعتماد دروغوی حرفه‌ای با راست دروغ میگه خیلی حرفه‌ای باشه اصلا هیچ دروغ نمیگه. دروغوی خیلی حرفه‌ای اصلا دروغ نمیگه. بی بی سی این کارو میکنه. بی بی سی شما نیا کنید من خیلی نادر پیدا میشه توش دروغ پیدا کنم. چیکار؟ نه واقعیت ببینید واقعیت تیکشو میگه حرف میگه همه واقعیت میگه سراغ من همه واقعیت رو بهت میگه ولی همه شنو یه انقدرشو میگه اونجا رو اونقدرشو میگه. چرا نه ببینید مثلا
اول 10 تا حرف راستو میگه و یه دونه دروغ
دروغ هم نمیگه. اتفاقا شما نگاه کنید تفنده طبیعی که اینا دارن اون یه مورد هم دروغ نمیگن راستر یه تیکه این اکثر دیدید احتمالا یه عکسی هستش خیلی معروفه که یه عکسی هست که این سربازا یکی رو گرفتن دارن مثلا تفنگ هم گرفتن طرفش یکی هم داره آب میده و این اکثر رو برای این میخوام بگن دروغ گفتن شروع میشه کرد. این تیکش نشون میدن این داره چه خدمت میکنه به اینا داره آب میده بهش. این تیکش نشون میدن این داره میخواد یکی بکشه. یعنی عمده واقعیت ها اینجوریه. یعنی واقعیت ها وجود متعدد داره. من چیز میکنم و این کارهای بد میکنم و که میخواید اثبات کنم حق با معاویه بود نه حضرت علی. یعنی معاویه چجوری با دستگاه معاویه یه کاری میکرد مردم میرفتن طرفش. ما فکر کنیم همه مردم اینقدر عوضی هن که ما همشه نمیم به شما سوال هستیم آخه مردم علی ها بزنن به نسبه معاویه. من میتونم استدلال های معاویه برای شما بگم میخواید حضرت علی بل کنید دیگه بل کنید میگم فقط از ما بکنید ببینید با راست ببینید میخوام یه دونه دروغ نمیگم ولی شما آخرش مجبورید بگید حق با معاویه بود. یه دونه دروغ هم نمیگم. عثمان کشته شده یا نه؟ خب عثمان که کشته شد طبق قوانین شهر کشته شد یا ریخت در خونش کشتنش؟ پس طبق قوانین شهر کشته نشد. خب در هنگام کشتن میدونید یا اگه نمیدونید حالا بدونید مالک اشتر، امام حسن، امام حسین و دوروبرش بودن یا نه؟ بودن دوروبرش هم بودن. خب خب برای شما داریم یک کمک میکردن. اگه واقعا اینا کمک میکنن یک کس دیگه بوده علی علیه السلام شد دادگاه برگزار نمیکنه؟ دادگاه برگزار کنه بگه اونا کشتن. بله خبره یه دیگه مالک طرفش عمار یاسر اونجا بوده. عمار یاسر تحویل ما بدید. عمار یاسر مالک اشتین دوربر چیز بودن ما میگیم عمار کشته. شما میگین خب دادگاه برگزار کن بگو که یه دونه دروغ گفتم. ها این که همه تو از دلیل شک کردن بابا شک نکنید از دلیل آدم خوبی بود. چرا دادگاه برگزار نمی‌کنه؟ این تحلیل سنگینه دیگه. چرا اگه بخواد دادگاه برگزار کنه متهم ردیف اول پاسخش دارم میگم متهم ردیف اول عایشه طلحه زبیره خودشون مهمترین مدعیان هستن که چرا علی دادگاه برگزار نمی‌کنه. همین چی شد؟ خود طلحه و زبیر و عایشه شنگ کردن علی علیه السلام که چرا دادگاه برگزار نمی‌کنی؟ دادگاه برگزار کنه اولین نفر بعد شما رو بگیره شما بیشتر از همه تحریک کردید افرادو. خب اگه میگرفت مردم چی میگفتن؟ مردم میگن که ببین اینا که معترض شدن همینا رو گرفت. یعنی خواهم خیلی وقتا موقعه پس میشه بدون دروغ گفتن دروغ گفت نکته من این. خب برای همین خب حالا این طرف هست. پس شما از راه راست گفتن دروغ گفتن خیلی میتونید فهمید راست یا دروغ گو. یعنی خصلت های انسان یه تفاوت های جدی. بله تو حالت عادی طبیعی مردم متوسط معمولی زیاد راست بگه یعنی راست گوه، زیاد دروغ بگه یعنی دروغ گو. ولی اتفاقا اونجایی که ما نیاز داریم به جدی این مسئله شما از اینا نمیتونید بفهمید. چیکار میتونید بفهمید؟ یه مصیبتی است، یه مصیبت خیلی سنگینه. ما چجوری بتونیم بفهمیم یه کسی راست میگه دروغ میگه؟ برای قضاوت کردن در مورد اشخاص خیلی سخته.
بازم اون صفت بیلیسی نمیشه.
چی؟
صفتش
نمیشه.
صفت
نه دیگه همین دارم میگم. میخوام توجه کنید خصلت غیر از فعله. اتفاقا نکته من همینه. میدونی یه کسی خصلت دروغگویی داشته باشه، این خصلتش هی نگه داره، هی نگه داره ببینه الان من کی میتونم اینو خرجش کنم؟ تو چل بعد چه سال یه بار خرجش کنه، بعد دیگه خرج نکنه، نگه داره 5 سال دیگه یه بار دیگه خرجش کنه. یعنی اتفاق خیلی دروغ و حرفه‌ایه. یعنی اتفاقا عمده جایی که متدینین خوب از زمین میخوان تو اینجور آدم هست. یعنی آدمی است که قیافه گرفته توی چیز دارید در برای احوالات همین من خودم نگیدم که اسوادی من نقل کردیم گفتش که میگن یه بار سلمان تو خلوت بر همون نفر دوم وارد شد، دید داره تو خلوت نون خوش میخوره. گفت من که میدونم تو چی کاری اینجا چرا؟ گفت خب جنیان هم شک نکنن. یعنی حالا من نیدم خودم، ولی یکی از اصلا ما تعریف کردیم. ولی خلاصه شما وقتی بخوای یه مطلب رو جا بیاندازی میتونی تا آخرش بگی معلوم شد. خب حالا یه مرحله بار، آیا این سوال سخته؟ آیا کسی اگه صفاتش خوب باشه ذاتش هم خوبه؟ اینجا که من گفتم علاقاته نه
نمیشه
ذات
نمیشه
خوبه یه
ذاتن
دروغ نه باشه. نه صفت رو دیگه رفتار رو نمیگه. صرف
صفت
که ذاتن دروغ بودشته باشه. ذاتن دروغ گوشه صفت. برای باش تعبیری دارید به اسم مثلا صدیق. صدیق با صادق فرق میکنه. من به نظرم صدیق اونجا که میره سراغ ذات. نظر من هم خیلی استفاده. ولی یعنی آیا لزومن کسی که صفاتش خوب باشه، حالا صفات خوب ذات یه دونه است، صفات متکثره. یعنی اگه کسی ذاتش خوبه حتما همه صفات خوبو داره، و از اون طرف اگه کسی ذاتش بده حتما همه صفاتش نرفتارش صفاتش هم بده. این بریش ببین یا نه میشود همون گونه که تو صفات با افعال متفاوت باشه انسان میتونه تو ذاتش با صفاتش هم متفاوت باشه. اون جای خیلی سنگین. حالا من حال احادیث شما رو میخونم. ببین احادیث افعال خیلی راحته. مثلا شما میگه که آقا جان مثلا شما منبر میرید دیگه، درسته؟ یعنی شما خانم تو جلسه خانم منبر میرید دیگه، چیه شما منبر رفتید راحت دارید به افراد بگید نماز بخون. یعنی اصلا معونه ای داره که به کسی بگید نه اینجا احتیاط کن اینجا نگو نماز بخون؟ میگید یا نه هر مجلسی برید راحت تو افعال آقا کار خوب بکنید، دروغ نگو، نماز بخون، کمک کن. یعنی تو افعال خیلی راحته. احادیثی هست، من اینو خواهم گفت، احادیثی هست، احادیث افعال تقریبا همشو برای همه میشه گفت، تقریبا. حالا یه ملاحظه دیگه وقت داره، وقتی با سراغ صفات میرسی احادیث سنگین میشه. یعنی شما باید ببینید که طرف چقدر ظرفیت داره، آیا افعال براش حل شده یا نه. اگه افعال حل نشده در روی صفات خیلی نمیتونه حرف بزنی. معروف ترین مثالش که تو ذهنم اینه، حدیث میگه که به کثرت صلات و صومش نگاه نکنید، چنین دیگه به صدق و ادای امانت نگاه کنید. شما این حدیث رو میتونید توی جمع نماز نخونا بگید؟ حالا که نماز نمیخونم دیدید
بگید؟
نمیشه نمیتونید بگید؟ چون این معنی برداشت میکنه که منظور امام نبوده. یعنی امام میخواد بگه آه اگه تو مسئله صفت و فعل نگاه کنید صدق مهمه نه افعال. نه اینکه نماز خوندن مهم نیست، معلوم منظورم؟ یعنی حدیثه ما ادای امانت که یه فضای کاملا تو افق صفتیابیه، ادای امانت، امانت داری یه حالت چیزیه، یعنی حالت پشت پردهش خیلی زیاده. این خصلت ها مهمه نه این رفتارها. نه اینکه رفتارها به درد نمیخوره، یعنی اگر رفت صفت درست باشه این رفتار خیلی امید بهش نیست، معلوم منظورم؟ یعنی شما این رده رو نمیتونی هر جایی بگی. حالا من حدیث اینجا رو بخوام بخونم، اغلب شما میزنیدش به دیوار، بگید آقای کذب بحثه. من حالا حدیث ایمنی بخونم براتون. حدیث سایی که بگید اینم نگاه نکن، صفت هم نگاه نکن. بخونم نه ولش کنیم بی خیال همه کافه بشید برید. ببینید آخرین حدیث کتاب علل الشرایط، علل الشرایط جلد دو آخرین حدیثش، طرف میاد سراغ حضرت. جالبه حضرت از اول حرف آخر نمیزنه، بهش میگه که بعد از حضرت پرسه که آیا رسبت من یه روزه قبلش که حدیث بخونم بگم، من برداشت خودم این است که ایمان و کفر مال اینجاست و به تبعش نفاق هم مال اینجاست. نفاق و کفر من توی یه رده میبینم و محل ایمان و کفر و نفاق محل ذاته، نه محل حتی صفات. برای من رده ایمان و کفر یه رده پیچیده تر از رده صفات خوبه. برای همین امران این برایش رو بگم بعدش من چی باشه. برای همین از شما سوال میکنم، بسم الله صفت بگید، آیا مؤمن فاسق میشه مؤمن فاسق باشه یا نه؟
نه
مؤمنش نمیشه؟
نمیشه.
یعنی همه مؤمن ها محسومند؟
نمیشه.
مؤمن فاسق، مؤمن فاسق بهتره یا کافر صالح؟
مؤمن فاسق بهتر.
ببینید تو نگاه دینی مؤمن فاسق بهتر از کافر صالح، با اینکه فاسق بودن خیلی بده و صالح میخوام تفاوت ذات و صفت رو بگم.
بله
و این فهم عمیق میخواد، تو عقل مردم نمیفهمن. نه کافر به چقدر خوبیه، ببینید منظورم معلومه. حالا میخوام بگم این، من گفتم مؤمن و کافر ذات و صفت، منظورم این بود، گفتم یه رده عمیق‌تره. حالا حدیث چیه؟ حدیث اینه که طرف از حضرت سوال میکنه، حتی حدیث تو این دوتا داره مقایسه میکنه. چی؟
حضرت
یادم نیست بکرد ایم است معصومی از 14 تا خالش است علال قادر هم از 13 تا، این حضرت زهرا حدیث بار پیامبر هم بالای 90% نیست، نه مال امام صادق اینا باید باشه احتمالا، اون حوالی میخواه اون بسطا. ببینید از حضرت سوال میکنه که چیزه رابطه ایمان و عمل صالح چیه؟ حضرت این پاسخ ساده که همه شما هم دارید میگه، میگه معلومه دیگه، آدم مؤمن کار خوب انجام، عمل صالح انجام میده، آدم ایمان نشه باشه عمل صالح انجام نمیده، همین پاسخ ساده این در داره. اون در میگه عجب، حضرت میگه من تعجب کردم، چی شد تعجب کردی؟ گفت من یه عده آدم سراغ دارم اینا مؤمنند واقعا، ولی چه گناه ردیف میکنه، چه گناهی مرتکب میشن، و از اون طرف آدمای سراغ دارن مؤمن نیستن. یه نقطه داشته باشید تا تمدید رو برده توی احادیث خود ایمان رو با ولایت گره میزنند، خود ایمان رو نفسته تا میان مؤمن واقعی یا لا علی یا لا یحب که الا مؤمن ولا یبغض که الا منافر، محبت علی ولایت علی علیه السلام علامت ایمانه، بغض علی علیه السلام علامت کفره یا نفاقه، یعنی این علامت مشخص است. برای همین این ولایت و حب و بغض لزوما حب و بغض ظاهری نیست، این هم از چیز سنگینه. یعنی خیلی وقت افراد فکر میکنن دوست دارن، تو موقعیت قرار بگیره معلوم میشه که دوست داشته نداشت، یعنی مثلا اون داشتی رفتن با موسیم جنگیدن، یعنی ادعا میکنن دوست، یعنی این حبی که داره میگیم، نه حبی که طرف بگه من حقی من ولایت دارم پس ایمان دارم، نه ولایت که اگه تو بزنگاه قرار گرفت ولایت از دستش نره. این کلیش تو جای دیگه داریم. اینجا این طرف با این ذهنیت سوالو داره میکنه، میگه من ادعی میشناسم واقعا مؤمنن اما گناه ردیف میکنه، چه گناهانی چه کارایی میکنن، اینا روابط دامشو چه یه چیزی عجیب غریبی میشوره اصلا به مخیله مخفتن، و آدمای میشناسم کاف چیدن میدونم ایمان ندارن، یعنی دشمن همین، ولی اهل صداقت و همین خصلت و اینا رو ردیف میکنه. چه خوب بعد حضرت اول سوالی که میکنه در مؤمنه، اون مریا که معلومه کسی بغض امیران مؤمن داره اون زمان خیلی راحت میشد افراد علنی میگفتن دیگه هیچی نش، اما این وری شو حضرت سوال میکنه از کجا میدونید مؤمنن؟ شاید مثلا فیلم بازی میکنن، میگه نه من اینا رو امتحان کردم، تو موقعیت قرار بگیرن جونشون رو بدن ولایت رو نمیدن. اول حضرت چک میکنه که این ایمان درست هست، بعد حضرت ادامه میده حدیثی که غالبا بگید افراد میگه به کوری چشم دشمنان اسلام کار خوبی داره برمیدن میزه قیامت بینیم به اینا، کاری بد اینا رو میزنیم به حساب اونا. این طرف وسط دیگه دفعه هنگ میکنه یعنی بگه او عوام نمیشه گفت تا عوام بهش بگی چیه من یعنی من هم باید فضل عوامش هم به دوستان نکته میگم اگه یک بار کسی اومد پرسید بدونی چی بگی. بعد این طرف خیلی تعجب میکنه، میگه که مثلا واقعا هم چی میشه؟ میگه خدا گفته، میگه خدا؟ میگه قرآن؟ میگه قرآن؟ حضرت 15 تا آیه میخونه، فکر کنم تو ذهنم 15 تا آیه، بارها بارها گفته یبدل الله سیئات هم حسنات، حضرت پشت طرف آیات رو میخونه که چجوری گناه ها ثواب میشه، ثواب ها گناه میشه. که میگه یعنی این کار شدنی و خدا هم تو قرآن عرضی داده. یه نکته که من اینجا اضافه بکنم که اگه یه بار کسی مطلب رو مطرح کرد بفهمید این رو حتما بدونید، اینه که این حضرت من برداشتم اینه که داره ناظر به آخر آخرت میگه، نه به اول آخرت و اول برزخ. یعنی ما یه احادیث داریم که حضرت میگه که شفاعت ما مال قیامته، برزخ با خودتون. این برزخ این مدی خدا گناه کنه که شراب خورا فلان بود تو برزخ پوز از سرش میکنن، دماغش بهش در میارن بعدش میفرستنش مثلا تو قیامت. میخوام یعنی این نکته رو داشته باشید، یعنی اینکه بی حساب کردن هم که علکی تا مردی ولایت داشتی همش بی خیال. معلوم منظورم دیگه، یعنی از این ذهنیت برداشت نشه گفتم به فاز عوام بگی هیچی که بعد ولایت داریم بی هر غلطی خواستیم بکنیم بکنیم. نه حضرت نه، اون ولایت اگه باشه چیز دیگه، اساسا مؤمن جهنم نمیره. مؤمن جهنم نمیره، یعنی توی برزخ پوز از سرش نمیکنن. چرا میکنن؟ خوبم میکنن. ولی جهنمی که جهنم خلد دیگه کسی بره ازش خارج نمیشه، اونجا اگه کسی ذره ایمان داشته باشه وارد اونجا نمیشه. و کافر هم اگه کافر باشه وارد بهشت نمیشه. یعنی برای همین اسم میگه مؤمن کافر، مؤمن فاسق از کافر است. یعنی اگه ایمان داشته باشه ولو بعدی ازش خروج بود. بعد از اون میگه اون توضیح میده، میگه تینت ها با هم آمیخته شده، به خاطر آمیخته شدن تینت ها اینا و روز قیامت اینا هم جدا میشه. خب جدا میشه پوست از سر درد میکنن تا جداش کنن، ولی دیگه قیامت هست آخرش بنش بهش میخوان داشته باشه. مصطفی
مسعودی
چی نیست؟
شیعه
بودن هست، ولی شیعه حقیقی
دیگه. معنی نیست که کسی موهب به اهل بیت باشه و هر کاری بکنن بیان.
برای همین است که هم موهب هم ولایت هم اینا مفاهیم تشکیکی هست. یعنی که وقتی میگه شیعه یعنی کی شیعه است؟ بنده شما شیعه این؟
کسی که ولایت رو
به معنی واقعی کرده. واقعیش. کی کیه اون؟ گفتم اگر چه شنیدید دیگه امام رضا علیه السلام میرن سراغش چیز از ری رفته بودن، از ری رفتن زمان رضا علیه السلام میرن سراغشون، بعد چیز میشن در میزنن، خادمه میاد دم در میگه کیه؟ میگه به حضرت بگید ادعای از شیعیان اومدن. حضرت راه نمیده، میگه بگید به قول خودتون درشون کنید. میرن ناراحت میشن، فرداش برمیگردن دوباره میرن تا 60 روز اینا هر روز میان در خونه حضرت رو میزدن و خادمه میگفته، تا میگفته اینا شیعیان میرن، حضرت گفت بهشون بگو برن، مثلا من کاری به اینا ندارم. روز 60م دیگه ناامید، دو ماه نشسته مونده بودن، ناامید میشن، با زاری میان شنیدید یا نشنیدید؟ با زاری میان سراغ حضرت، میان خونه، به خاله میگن ما نمیدونیم چه گناهی کردیم، حضرتمون نمیده، ولی بهشون بگه عده از محبین شما اومده بودن اینجا و حالا نمیدونیم چه کار کردیم. تا اینو خاله میگه، حضرت میگه بهشون بیاد تو. میان تو، حضرت میگه چند بار اومده این؟ میگه 60 بار. میگه 60 بار از طرف من ابلاغ سلام کن به اینها. بعد میگه خیلی هم تحویل میگیره. میگن چی شد تا دیروز را نمیدادیم؟ گفت تا دیروز دروغ میگفتید. میگفتید شیعه ایم؟ من میدم تا دروغ دارید میگید. امروز ما گفتید محبیم. شیعه ما ابوذر، شیعه ما سلمانه. ما های شما گفتید شیعه محب کدوم میگید؟ یعنی این همه شما مفاهیم تشکیکیه. اگر محبت باشد واقعا ولو ذره این طرف تو جهنم نمیمیره. و اگر محبت نباشد ولو ذره این طرف تو بهش نمیمیره. این ضابطه است. منتها اون کجا اینو نگه میداره؟ یکی از ولایت داره از همون لحظه که از دنیا میره میره بالای بهشت با ولایتش، یکی از نه حالا توی برزخ و بعض هم تو مواقف قیامت پوز از سرشون میکنن، اون مواقفش که به اواخر رسید دیگه آخر ناشون میدن تو بهشت.
من مثلا بگم میگم فرمودیم که وقتی که
بیاسی
میره توی بهشت
حالا
میخواه
ببین مراتب داری رو نداره. خود بهشت بحث دیگری، نه اون بحث بهش بحث دیگری، من فعلا اصل ورودش رو دارم میگم. یعنی این ولایت شرط بروده به، یعنی ذاتش باید خوب باشه. من این ذات من دارم میگم، حرف من ذاتش باید بد باشه. ذات بد بهش نمیره و ذات خوب به چیده مولای ذاته. حالا مستقر مستودع به قول چیز، آیا میتونه انسان ذاتش رو عوض کنه؟ نمیتونه بشه اون مهدیانه، ممکن ظاهرا میتونه بشه با اینکه خیلی کار سختی. یعنی انسان میتونه ذاتش رو عوض کنه؟ برای همینه که بدا همیشه ممکنه. یعنی بدترین گناهکار شمر میتونه توبه کنه یا نه؟ میتونه توبه کنه. ذاتش یعنی امکانش محدود نیست، ولی اینقدر ذاتش رو بد کرده دیگه توبه نمیکنه. خب اینم یه مطلب. یه مطلب دیگه ما بحث به معنا ناظر به وضعیت انسان در دنیا است. ببینید توی حال من به نظر میرسه توی وضعیت فعلی ما دو تا مطلب مهمه. یه مطلب شما از الان متفاوتی گرفتم که بحث اعتباریات بود. مطلب دوم از درس دیگه گرفتم، خودم گرفتم برای قرآن کار کردم، نظر شخصی دوباره خیلی ادعا نمی‌کنم روش، ولی به نظرم این خیلی مهمه، تو ادب دینی هم خیلی مهمه. حالا به این بحث رو گریم خوره، بحث ارتباطات. ارتباطات یعنی چی؟ یعنی ما حال با این ادب اینجا گفتم اونجا تطبیق می‌کنم. ببینید تو افق اعتباری ها ما با چی سر و کار داریم عزیز ستا؟
اعتباری
با عمل.
عملش.
به شدت اعتباریات به شدت نازل به عمل. درسته؟ تو ادبیات دین عمل صالح یه چیز خیلی خیلی، یعنی ما اگه ذات رو بگیم ایمان، عمل صالح یه پرونده خیلی بزرگ و مفصلی است. تمام شریعت هم بر این اومده. معلومه دیگه، این که بحث نداره. یعنی ما تا حالا بحث شریعت و اینا همش برای این بود. من از این طرف میگم تا معلوم بشه. ما اصول دینمون چیه؟ بگید شما. اصول دیگه یاد رفته؟ همه 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 که بلدی توحید مقاد سه تا دیگه این بوده این بسه
نبوت
عدل نبوت امامت. من دارم این بحثا رو به اون منتقل میکنم. این نبوت تقریبا بینابینه، بلکه خیلی عدل به اون خیلی گره میخوره. چرا اون گره میخوره؟ به خاطر اینکه دعواش رو گفتم مسئله اصل عدکوشیه دعوای سر چیه میدونید؟ دعوای عدکوشیه دعوای حسن و فقری و شرعیه. دعوای شیعه که عدلیه است، یعنی حسن و فقری رو قبول دارید. اینا خوندید تو بسه کلمه نخوندید؟ خون میده دیگه اینو. عدلیه است یعنی حسن و فقری رو قبول داره، برای همین شما حسن و فقری رو حلش بکنید تو معرفته عدلیه میشید. یه حسن و فقری ناظر به چیه؟ ناظر به عمله. نبوت ناظر به چیه؟ با توضیحی که من دادم، با ناظر به شریعتت، با ناظر به عمل اعتباریات. درسته؟ اینا من در آوردی ها، من دارم میشستونم اصول رسمی رو به هم ها، ولی به نظرم قولی رفعه اون گفته خیلی میشستونه سوزن چه، ولی کسبش هم بد نیست. معلومه دیگه ها؟ خب، حالا من خودم برای خودم بودش که یه مطلب داریم اسم امامت. این امامت کجای قرار میگیره؟ از این یاد دارم این الان گفتم ارتباطات. امامت کجا قرار میگیره؟ گفتم از این طرف الان توضیح دادم یه مفهوم بسیار مهم داریم مثل ولایت. درسته؟ و چون تو فضای عمل و ولایت یه دوگانه مهمی تو ادبیات شیعه شکل گرفته که عمل بدون ولایت به درد نمیخوره. چقدر ما ادبیات داریم تو این فضا دیگه که اینجا من استفاده کردم. خب این ولایت چیه؟ این ولایت من گفتم ارتباطات، یعنی ما دو تا کار تو عالم میکنیم. یکی این که به اعتباراتی عمل میکنیم که میشه عمل به شریعت و عدل. دومی که با یه کسای ارتباط میگیریم. اصلا ما زندگیمون اساسا اجتماعیه. ما بدون جامعه انقدر زندگی اجتماعیه، انقدر زندگی ما اجتماعیه که از بدترین مجازات ها سلول انفرادیه. میدونستید؟ یه بنده خدایی من چادری داشتم من چی؟
آخرین مجازات سختریشون میفرستن سلول انفرادی.
از سخت این یه بنده خدایی بود، حالا اینا که احتمالاً کشیده بود، یعنی با توضیحاتی من نشوندم توضیحات احتمالاً انفرادی برده بودنش، ولی اون تعبیرش بود که هیچ شکنجه ای به اندازه سلول انفرادی آدمو داغون نمیکنه. گفت حتی سلول انفرادی که تمام امکانات در اختیار قرار بده، نه سلول انفرادی توی اتاق دو متری بذارن، نه یه متری بذارن. میگفت سلول انفرادی هست کاملا، حتی دستشویی و حمام و همه چی هم داره، غذاش هم همه چی ردیفه، فقط هیچ کی با این ارتباط نمیگیره. این حال تعینش بودش که از میگفت هیچ شکنجه کاری که این میکنه نمیتونه بکنه با روح انسان. من متن از کسی میخونم احتمالا هم انفرادی برده بودنش، یعنی چون آدمی بودش که در این آدمای مبارز و اینا بود، که حالا مبارد توی نمهم توی ایران کسی بود که میخوندن چی بوده، اینا که اهل مبارزه بود و مثلا احتمالا بالای 90% زندون بارها رفته بود و انفرادی هم رفته بودن از مدل من باشه. چه میخوام اینو بگم، یعنی اتفاقا حالا یا به خودتون امتحان کنید یه مدتی با هیچکی ارتباط نگیرید. با هیچکی اما آخه با هیچکی ارتباط نگیرید، گوشی داریم، موبایل داریم، فلان اینا هست، ولی من نمیتونید. شما مثلا مثلا قدیمی برام از تو بود که این تلفن نبودش، مثلا 3 روز 4 روز من بازم مطالعه اونجا میشستم تو مثلا خونه و اینا، مثلا خانوادم رفته بودن، بعد 3-4 روز آدم یه حالی میشه وقتی با هیچکی ارتباط نگیره. خب اینها ارتباط تو وجود ما بسیار مهمه، بسیار مهمه، انقدر مهمه که اصلا به ما گفتن که تو با اون ارتباط بگیر تا آدم بشی. ولایت اینه دیگه. یکی از دوستامون رشته فرهنگ آقای دکتر سجاد مهدی‌زاده دانشگاه با امام صادقه. یه تعبیری داشت، من تعبیرش خیلی خوشم اومد، نمیدونم چرا تعبیر قابل قبوله، ولی من خیلی خوشم اومد. این بس اشی فرهنگ و ارتباطات داریم دانشگاه دیگه، میدونید دیگه. ایشون باشتش فرهنگ و ارتباطات بود، هم دکتر هاشم اینجا گرفته بود. بعد ایشون میگه فرهنگ ارتباطات است. ما تو ذهنمون یه فرهنگ داریم، یه پیدای فرهنگ. یه ارتباطات هم داریم، انسان‌ها هم ارتباط میگیرن. تو ذهن ما اینجوری دیگه. حالا یعنی ما خود دو تا مقوله میفهمیم. ایشون حرفش این بود فرهنگ ارتباطات. بعد استدلال خیلی قشنگی میآورد. چرا فرهنگ ارتباطاته؟ بعد تو اسلام پیادهش میکرد، میگفتش ببینید ما یه اسلام داریم، یه فرهنگ اسلامی. اسلام فی حد ذات اونیست که نزد پیامبره. پیامبر با حضرت علی هم احتمالا علم قاعده دارتش. یعنی این ای اسلام اینه. فرهنگ اسلامی تمام آنچه که توی ذهن پیامبره تو جامعه پیاده شده، فرهنگ اسلامی با اسلام فاصله داره. معلومه فرهنگ اسلامی چه مقدار اسلامه؟ اون مقدار که پیامبر با ما به اشتراک گذاشته. اون معنایی که نزد پیامبر بود از اسلام با ما به اشتراک گذاشته. ما قبول کردیم اومده. بعد وقتی ما قبول کردیم میاد تو دست ما میچرخه. اینا دیگه میشه فرهنگ اسلامی. ولی که ما دستکارش هم بکنیم خلاص هم بکنیم. درسته؟ خب برای همین است که خوب نگاه کنید هر وقت ارتباط برقرار میشه فرهنگ معنی دار میشه. تا ارتباط نباشه یعنی معنای تو مدام که تو ذهن خود پیامبره این فرهنگ نشده. من به نظرم دیگه خیلی قشنگه. بعد با این معنا شما بحث ولایت چه خاصیت داره؟ یعنی شما شریعت تو، عملت رو، اعتبارات تو اگه از این آدم گرفتی با اون اشتراک گذاشتی و این نماز تو نمازیست که امام صادق میگه، این نماز نمازیست که خدا گفته. اما نمازی که مثلا اگه مثلا حالا فلان آدم مثلا ابو حنیفه، حالا نمیخوام کسی چیز کنم، حالا میخوام حالا راحت صورت تو این کنم، ولی خب منظورشو منظور برسونم. خلاص این با ابو حنیفه به اشتراک گذاشته نمازشو. روز قیامت ابو حنیفه باید بیاد دفاع کنه از نماز این. روز قیامت نماز من امام صادق باید بیاد دفاع کنه. منظور معلومه؟ یعنی چرا میگن اگه بدون ولایتش عملی قبول نیست؟ چون عملی که نزد خداست اونیست که معصوم دارتش، غیر معصوم اینو نداره، یه چیز دیگه داره. یعنی این تنها کسی که میتونه 100% در مقابل خدا بگه حرف همین بود. هر که غیر معصوم بره در مقابل خدا، خدا میتونه بهش گیر بده خب من از کجا گفتی اینو؟ بر همین است که اومد این معنی میشه که ارتباطات یه موضوعیت عجیب غریب تو زندگی بده ولایت. بعد با این دستان ما حالی با سوره حجرات رو بخونید. مثلا در قرآن دیگه سوره حجرات رو بخونید، خیلی سوره عجیب غریبه. من این سوره کار کردم توی یک آیه در روزم آوردم، خیلی سوره عجیب غریبه. نخونید کلا قرآن یا نه؟ من گفتم بخونیدش. خوندید قرآن تا حالا یا نخوندید اصلا؟ سوره حجرات بخونید، عجیب، اصلا اینقدر عجیبه آدم کلا هنگ میکنه. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین، من حفظ میخونم، لا تقدم همین دیگه، لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله. درست میخونم یا نه؟
سوره
حجرات
اول صوت
میگه. چی؟ الا لا ترفعوا، آیه دومش فکر کنم.
اول
تا کن بیارش خیلی حفظ نخونیم حالا سوره جدید نازل نشه امشب. همین قرآن جلد یک بود. نه. فهرست میخوام بدون فهرست تیدا کنم بده نمیشم بدون فهرست نمیکنم این کجاست برون من رو چشمون ضعیف شده صفحه 515 بله همین یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع عليم. کسی نگه ایمان از خدا و رسولش جلو نیفتید و تقوا پیشه کنید، خدا سمیع علیمه. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. بالای صدای پیامبر صداتون رو بلند نکنید و اونگونه که با همدیگه بلند حرف زنید با او حرف نزنید که عملتون حبط میشه. اصلا تو مخیله ما حبط عمل بدترین گناه، بدترین عذابه. یعنی شما یه عالمه کار انجام دادی سوخ میشه. حبط نه، حسد از حسد و تأکل و الحزنات که ما یک کل و نارن هدم. حسد که ما بودیم خیلی گناه بنیادینه، حبط عمل میکنه اساسی، برای این خیلی بده. بعد خدا صداتون رو نمیگه کار بدی صدا بلند کردن ها، میگه با هم دیگه اینجوری حرف بزنید که جهر بعضکم لبعض، اینجوری با پیامبر حرف نزنید. اگه حرف بزنید عملتون حق میشه. بعد نقطه مقابل می مردم سه دسته میکنه. یک، کسانی که صداشان بر پیامبر بلند میشود، اینا حبت عمل میشن، بدبخت میشن، تمام میشه. این از آیات است که توی بحث با اهل سنت خیلی به درد میخوره، چون شأن نزول این آیه ابوبکر و عمره تو خود منابع اهل سنت اینا سر یک مسئله پیش میاد، با هم دیگه دعوا میکنن، بعد آیه نازل میشه صداتون جلوی پیامبر بلند نکنید. بعد این چرا میگم تو بحث با اهل سنت خیلی به درد میخوره؟ به خاطر اینکه شما تو بحث اهل سنت ما خیلی دست فرمان غلطی افراد دارید. از اول شروع میکنن میگن اینا چه خوبی نداشتن. بعد به شما اشکال دوم که زمان مکه من اسلام آورد این همه کار خوب انجام داد، شما بپذیرید آقا خیلی هم خوبی داشتن، ما اصلا منکر به خوبی نداریم، اما همه خوبی ها حق عمل میشه. خود شما میگه چند روزش اینه، بعد شما میگید بعدش توبه کردن که هیچ جا نداریم توبه کردن، بعدش فوقش بعدش توبه کرده باشن اینا. اون درزیه یوم خمیس پنجشنبه میدونید دیگه داستانشه، پنجشنبه آخر عمر پیامبر که گفت قلم و دوات بیارید که من چیزی بمیسم که گمراه نشید، این واقعه رو تو صحیح بخاری 7 جا آوردتش. صحیح بخاری میدونید تو کتاب اهل سنت معتبرترین کتاب، اینقدر صحیح بخاری معتبره، هر راوی رو میخوان تو جای دیگه تایید کنن، اگه این راوی تو بخاری اومده باشه حتما تایید میشه. یعنی اینقدر کتاب 100 درصدی از نظر اونا، این واقعه تو واقعه است که بتونن توش مناقشه کنن، یعنی قطعا رخ داده. واقعه چیه؟ این است، میدونید داستان دیگه، پیامبر گفت قلم و دوات بیارید، بعد نیومدن، بعد چیز دعوا شد. جالبش این است که تو یه نقل هم صحیح بخاری یکی میگه که قالو ان الرجل لیهجر، اینجا که اسم شخص رو نمیاره، قالو میگه حزیان میگه، جای دیگه میگه که قال عمر قلب ابو البجر، یعنی یکی از شخصی دستی تو خود صحیح بخاری عمره که اون طرف دعواست. قدمت پیامبر میگه لا ترفعوا اصواتکم عندي، صداتون رو بلند نکنید، برید بیرون از قومو عنی. قطعاً اینا تو آخرین موقف نزد پیامبر صداشون رو بلند کردن، صدا بلند کردنی که پیامبر به شدت ناراحت شد. حالا جالبه خود علیزاده بینی از اونجاست که به شدت اینا رو زمین میزنه. بعد فرار به جلو مثل خیلی جالبش اینه، این نبوی از شارحان صحیح بخاری ما بعد ششمینه بعد باشه، میگه که حاضم شد کمال فقه عمر، شدت فقهی آقایی شد، میگه به خاطر که میترسید پیامبر یه وضعیتی بکنه مردم نتونن عمل کنن، بعد به خاطر که وضعیت عمل پیامبر عمل نکردن گمراه بشن. یعنی این که شما نذاری پیامبر وضعیت کنه اوج فقاهت شماست که مردم گمراه نشن، یعنی نذاری حرف پیامبر عمل بشه که نکنه فردا حرف پیامبر عمل نشه. اینو دیگه همون چیز جالبه، ولی این واقع با این تعلیم مقصد اون واقع رو بذار کنایه آیه. من نمیدونم هیچ استدلالی فکر نمی‌کنم دیگه بتونن بیارن. یعنی من حالا وقتی من قبلا رو با بحث از اون بحث می‌کردم چیز بگم، ولی دیگه الان مدت هاست کسی نمی‌بینیم و پس نداریم و الان به نظر من جاییه که دیگه تمام پروژه چیزا رو می‌بنده. حالا فعلا اینو ولش کنید، ما بس خود چی آره دیگه میخوان دیگه فرار به جلوه شدت فقط. خود قرآن میگه لا طرف واسوادکم، یعنی اینو تو حدیثه نیورده، ولی آیه قرآن که دارین لا طرف واسوادکم، چرا رفع صوت موجب حد عمل میشه؟ یعنی شما بگو اینا آدمای خیلی خوبی بودن تا روز آخر، اون گناهشون موقع کردن توبه کردن که نداریم توبه. جالب اوتو واسه نیا کنید هیچ جا نداریم توبه، خودشون میگن توبه کردن ولی هیچ نقل تاریخی نداریم بر توبه اینا. بعدش
اون همون آیه هم همون زمانه هیچی نداریم اینا توبه کردن، حالا خب میرسیم تا آخرین روزی که
آخرین روز هم یه فردم توبه کردن، آخرین روز که این کارو کردن و پیامبرم ناراحت شد و بیرونشون کرد. یعنی معلومه بلند کردن صدایی که پیامبر رو اذیت کرد، نه که خیرخواهی مردم بود، خیرخواهی مردم این پیامبر نیست. همه تو میفهمی؟ حالا
هم آقای مردشون که میگن شدت فقه عمره چی؟
همین دیگه، یعنی میخوان فرار به جلوی اینه، داره ذهن رو منحرف میکنه. آخه ایش فقه این شما نذاری پیامبر وصیت بکنه جلوی اقنام پیامبر رو بگیری که فردا حرف پیامبر عمل نشه؟
روی
نه مثلا فقه هم دست پیغمبر نازدن، این حرف رو کن بگنی نه معلومه، یعنی کاملا توجیه بودنش خیلی تابلوه. یعنی شما به یه خود سنی بشینی صحبت کنی این چیزه دیگه، یکی از این چیزهای معروفه از اما چیچی حسان
به بقیه فقه رو عمل کردن
نه حال با برگشت کنن. این نکتهش خیلی اصلا شما اهل سنت اینو که میشنون میخورن زمین. یه چیز هست حسام اماد یه همچی کسیه، این بنده خود از وهابیای کله گنده بوده، این کتابای تیجانی رو میبینه کتاب تیجانی دیدید دیگه هدایت شدم و اینا. خدای تیجانی جز علمای اعتراض بالای اهل سنت نبوده، یه عالم میانه بوده. این بنده خدا خود از علما بوده، میگه من میخونم عصبانی شدم دست این تیجانی، این داره دروغ میگه، این بی سواد بوده. میخونه میگه یه دفعه واقعه رو دیدم، میگه واقعه رو دیدم گفتم دروغ، اینجا قطعا دروغ گفته. میگه رفتم صحیح بخاری باز کردم دیدم آره عمر اینو گفته. میگه افتادم زمین، میگه تو کتابخونه افتادم زمین، حالم بد شد که واقعا عمر این کارو کرده. اصلا مخیل این داستان برای این اصلا گفت این داستانو چه تو فضیلت اصلا اصلا توضیح هم نمید، فقط بگید این رضیه یوم خمیس اینجوری بود. آ ابن عباس گریه میکرد، خود نل... چیزا ابن عباس گریه میکرد میگفت ابن عباس نمیفهمید عمر میگه، یعنی ابن میگه میگه بازم ابن عباس فهمش پایین بوده، عمر فهمش بالا بوده. میخوام به هر آدم سنی عادی بگه عمر جلوی وصیت کردن پیامبر رو گرفت و این فقاهتشه یا این رزالتشه؟ منظورم برای عادی بگی همشون میگه انگار امکان نداره گرفته باشه، عادی بگی. بعد جالبه این خب ذهنش برای ابن کثیر دارن، ابن کثیر از اوناست که خیلی بود. میگه من مدت ها تای دلم ناراحت بود اون وضعیت پیامبر چی بود، خودش سنی ولی آخر فلان حدیث پیدا کردم که گفت میخوام من ابوبکر جانشین من حدیث دارم ابوبکر جانشین میفهمیم که عمر میخواسته نذاره پیامبر اینو بگه و واسه اون آقای نبوی ها که میگفتش که فتر معلوم چه وصیت میخواد بکنه، طرف فهمیده چه وصیت میخواد بکنه، پیامبر میخواد وصیت کنه ابوبکر بشه، بعد عمر جلوشو گرفت، میترسید مردم ابوبکر عمل نکنن. این تابلو بودن توجیهات خیلی جالب. خب حالا برم سراغ بحث خودمون. ببینید کسایی که صداشون رو بلند میکنن هفته عمل میشه. آیه بعدی چی میشه؟ اندلذین یهوزون اصوات هم اندرسول الله، کسایی که صداشون رو فرو میکاهند. چه تعبیری داره قرآن؟ اولائک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا. خیلی کلمه سنگینیه. حالا من میگم شما بذار همینجا بگمش. امتحان الله قلوبم لتقوا تنها تو این آیه اومده. ما انواع من گفتم امتحان داریم، یادتون گفتم امتحان و ابتلا مهمترینه. عمده امتحانات امتحانات عمل، ممکنه امتحان خصلت هم پیش بیاد. سنگین ترین اصلا اصل وجود ما تو قرآن در بیرش چیه؟ قلب. خب اصل وجودش که قلبشه دیگه، ان الله یحول بین المرء و قلبه، بین انسان و خودش. خب میگم انسان خودش به قلب، میگه قلبشون رو با تقوا امتحان کرده. شما تو احادیث ببین امتحان الله قلوب هم لتقوا کجا امتحان الله قلوب کجا اومده؟ مثلا مهمترین احادیثی که امتحان الله قلوب اومده احادیثی است که ان حدیثنا صعب و مستصعب خشن و مختشن لا يحتمله الا ملك مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحان الله قلبه للایمان. یعنی مؤمنی که قلبش با ایمان امتحان شده در رده کیه؟ ملک مقرب، نبی مرسل. بعد یه حدیث دیگه داریم تو همین فضا، میگه که حضرت میفرماید یکی از ائمه بعدی میگه که این حدیث که فقط حدیث از خود پیامبر هست علی نا هست این حدیث. بعد میگه که این حدیث رو شنیدی از مثلا پیامبر هست علی؟ میگه آره شنیدم. میگه دقت کن تو حدیث حضرت نفرمود الا ملکان، ملک ها متعددن، برخی از ملک ها مقربن. نفرمود الا نبی، انبیا متکثرن، برخی از نبی ها مرسلن. و نفرمود مؤمن، مؤمنین زیادن، برخی از مؤمنین امتحن الله قلبهم للایمان. یعنی مقام امتحن الله قلبهم للایمان مقامی است که از ملک عادی خیلی بالاتره، از پیامبر عادی خیلی بالاتره، درسته؟ خب حالا شما نیا کنید چی داره میگه؟ پاکش کنم چرا؟ امتحان الله، حالا مثلا امتحان الله کسایی که صداشو بلند میکنن حبت عمل، برو به درک، داره برو به درک میشه دیگه، دقیقا هیچی برات نمیمونه. کسی که صداشو رو پایین میارن بالاترین مقامی که میتونی داشته باشی. دسته سوم چی؟ اِنَّلَّذِينَ يُنَادُونَكَ من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. یعنی چی؟ چه دستبندیه؟ یه عده صداشون رو بلند میکنن خیلی فلان فلان شده، یه عده صداشون رو پایین میارن به به چقدر، یه عده از پشت دیوار داد میزنن، اینا عقل ندارن. بعد چی میگه؟ ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم، ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم لکان خیر لهم. اگر صبر میکردن نه مثل اون داره فوش میده بهشون، نه مثل اینا تحویلشون میگیره، میگه عقل ندارن بابا ولش میکن. حالا اگه نکم وای میستادن پیامبر بیاد بهشون بهتر بود. والله غفور رحیم، خدا هم غفور رحیمه. حالا شما الان من بگید ببینم چه ربطی داره؟ سوال هم معلومه. خدا مؤمنی رو دستبندی میکنه، کافر میده. یا ای حال آمنه بود دیگه اول سوره، ولی یا ای حال این آمنه، یا ای حال این آمنه. از خدا و رسولش جلو نیافتید. بعد سه تا میگه اونا که صداشون بالا میبرن، بعد صدا بالا بردن نمیخواد که صدا بالا بردن آدمای بی ادبی ان نفهمین اینا، میگه کجهر بعضکم لبعض، یعنی شما با هم دیگه صداتون بالا میره. من نمیگم صدا بالا بردن به خودی خود کار بدی است، درسته یا نه؟ یعنی اگه میخواست بگه صدا بردن به خودی خود کار بدی، نه بگو کجهر بعض، کلا صداتون بالا نبرید. نه میگه صداشون رو پیامبر بالا میبرن، خیلی بدند. آره یا ایها الذین آمنوا دیگه. دوباره یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ای کسایی که ایمان آوردید اگه این کارو بکنید عملتون حق میشه، هیچی براتون نمیمونه، ایمانتون دیگه معلوم شده در بخوره. ببینید یه نکته، حال سوال که سوال خیلی خوبه، تعبیر ما این گفتم ایمان و کفر و نفاق، حواستون باشه تو ادبیات قرآنی گاهی وقتا ایمان توی معنای خاصش به کار رفته که نقطه مقابل کفر و نفاق. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، بگو ما وارد ایمان نشدیم. غالبا اشتباه میکنن خدا برای که جلوی اشتباه بگم، برای که جلوی اشتباه بگیره تو همین سوره حجرات که گفتش که ایمان با اسلام فرق داره، تو همین سوره یه عده از مسلمانایی که ایمان ندارن رو با کلمه ایمان مخاطب قرار داد که شما خیالت راحت بشه که نه، ایمان رو دو تا معناش به کار برده میشه. همین چی دارم میگم، ببین ایمان مؤمن گاهی وقتا به معنای مسلمانه، گاهی وقتا به معنای مسلمان خیلی خاص. چی؟ به معنای
شیعه.
شیعه تو احادیث بکار، تو آیت نه، تو احادیث بکار رفته. مدام نکته که همون میشه ولایت دیگه، من اونجا گفتم میگه ولایت میشه شیعه. مدام دقت کنید تو ادبیات قرآنی، قرآن دو یعنی مؤمن میگه که مسلمان نیست، چی ده؟ بگه مؤمن نیستیم. مسلمان ها یعنی اینجور میمیسن تو ادبیات قرآنی، در حالی که مسلمان دو قسمه، مسلمان عمومی و مسلمان خاص که به اینا میگه مؤمن، در عین حال خود خدا به مسلمان عمومی هم مؤمن گفته. این خیلی مهمه، خیلی شبهات که میکنن میگن آقا آیه حجاب در گفته نساء المؤمنین، گفته زنای آیت الله ها، زنای مراجع، نه گفته همه که حجاب بکنن. نشده این اشکالو شبه میکنه افراد، میگن که نساء المؤمنینه. این مؤمنین تو ادبیات قرآن بارها و بارها به معنای مسلمان دم دستی به کار رفته. شاهدش کجا؟ تو خود همین سوره حجرات، خود یکیش این آیه. حالا این آیه نه، شما ممکنه بگید نه، ممکنه هنوز ایمانه مونده باشه بعد عملش حرف شده، بس به اون ترکیه من کردم. جایی که دیگه خیلی تابلوتره چیزه این، آخه اینجا ممکنه بگید اینجا الذین آمنو گفته، وقتی اینجا اشکال میکنه الذین آمنو با مؤمن فرق داره. وقتی گفت مؤمن اسم فاعل به کار برد دیگه حتما این خصلت توش هست. پاسخش این است که همین سوره حجرات آیه 9 میگه ما ان طائفتان من المؤمنین اختتلوا فاصلوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى. دو تا طائفه از یعنی ایران و عراق اگه با هم جنگ کردن برید اینا صلح بدید، اگر عراقی ها بغی کردن بر ایرانی ها همچنان ادامه دادن فقاتل الذی تبغی هست. یعنی این آیه در برای ایران عراق هست یا نه؟ دو تا گروه مسلمان که با هم می جنگن مؤمن یعنی آیت الله هست، یعنی مؤمن مؤمن همه خیلی مؤمن دم دستی بی خود هست، منظورم معلومه؟ یعنی این اگه کسی این اشکال کرده آقا مؤمن قرآن گفته پس اینا خواستن، نه همین تو سوره حجرات چند آیه قبلش داره همینه که تب حتی الذین آمنو نیست با کلمه مؤمن که اسم فاعله آورده، میگه اینا مؤمنن، بعد میگه اینا ستم هم میکنه، اگه ستم کرد برو جلوی ستم کردن بگی. یعنی آدمی که شروع کرده عین صدام و امام خمینی اینجوری میشه دیگه، در واقع اگه صدام و خمینی با هم جنگیدن برو صدام هم بزنی بهش سر جاش. ما میتونیم از این آیه برای داستان جنگ ایران عراق استفاده کنیم نه؟ ها یعنی اگه شما زمان جنگ بودش میتونید این آیه رو بخونید به این طائفه من المؤمنین تتلو فاصلوا بینهما فإن بغت احداهما علی الأخرى فقاتلوا التي تبغی حتی تفیء الی امر الله. معلومه دیگه. یعنی صدام و اون لشکر بعثو خدا جز مؤمنین آورده، معلومه اینجا مؤمن معنی مسلمونه. اصلا برخی گفتن مهمترین شأن نزولش جریان جنگ جبل و جنگ صفین و ایناست، یعنی بعدش که رخ داد، اولین جنگی که رخ داد بین مسلمانان بود دیگه. خب جنگ جبل و جنگ صفین که اون دشمنای علی علیه السلام رو مؤمن میگه یا نمیگه؟ قرآن اینجا مؤمن گفته، برای گاهی وقتا کلمه مؤمن به معنی حتی کسی که ضد ولایت به کار برده میشه، این حواستون باشه. خب برام سراغ بحث اول، سوال این بود آقا این مسئله یعنی چی؟ تحلیلش بکنید. نه من این نه کلیش رو بگم شما، بله این که کسی که از بخواه به چه
چی شد؟
معنیش معلومه که
نه آخرش منظور مفهومشه.
ها مفهومش کسی که از پشت دیوار صدا، از پشت حجره ها صدا میکنن، یعنی از بیرون خونه صدا میکنن، اکثرشون عقل ندارن. اگر وای میستادن تو میرفتی بیرون براشون بهتر بود، ولی خدا میبخشدشون. من شما سوال میکنم این چه دسته بندیه؟ یعنی الان به شما بگن آقا مردم سه دستن، یه دسته کسایی که صداشون رو پیامبر بالا میبرن خیلی فلان فلان شدن، یه دسته مردمایی که صداشون جلوی پیامبر کاهی میارن اینا خیلی خیلی خوبن، یه دسته کسی که بیرون دیوار بیرون خونه صدا میکنن اینا حق ندارن، بهتر بود وای میستادن تو میرا این پیامبر رفت بیرون. آقا چرا تو بنده شما داره چی
منظور آینه اصلا پیوست
نکنی تو
خودشون بیان بیرون،
منظور همین میخوام یه سوال، دقیقا سوال من اینه،
چرا این دسته
بندی؟ اصلا این دسته بندی ها این سواله، ما چرا این بنده و شما داره؟ خب ما پیوست از دنیا رفت، حالا ما بریم در خونش صدا کنیم، وایس پیوست بیاد بیرون به ما به قول شما چیکار بکنیم؟ چی بخواد بگه؟
نه
میخوام چی بخواد بگه؟ منظور خدا آیا چیه؟ منظور خدا چیه؟ منظورش
خیلی باز
از کلام پیامبر، جلوتر از پیامبر
نری،
بالاتر از احکام پیامبر. بله خوبه همین درسته، خوب
بگید. اول از پیامبر نرینا جلو بزنیم، از پیامبر در اول باشیم.
خب چه رفت صدا بلند کردن داره اینو بگید؟ علی مشاق ادبه. خب من گفتم ادب نیست، چون بین خودتون اینجوریه، یعنی فقط میخوام بگم اگه در مقابل پیامبر ادب داشته باشی خیلی خیلی خوبی، ادب نداشته باشی خیلی خیلی بدی. بعد این یکی چه رفتی به ادب داره؟ از بیرون
افکار
و رفتار انسان نشون میده اینجا بس دیگه، یعنی انسان ذات و صفات و همه حالا با حرف من تطبیق نکنید، خود
برای
خودتون تطبیقش کنید. فعل اولش اینه، آخه این همه فعل داری، مثلا ای کسو نرید مثلا، مثلا به ما میگفتن به اهل بیت پیامبر تعرض نکنید، کسایی که اهل بیت پیامبر تعرض کردن اینا اینجوری میگفتن، کسایی که به اهل بیت پیامبر تعرض کردن همه اعمالشون حق میشه، کسایی که اهل بیت پیامبر رو تحویل گرفتن بعد از پیامبر خیلی آدم خوبی هستن، و کسایی که به اهل بیت پیامبر کار نشدن کار خودشون رو میکردن اینا عقل ندارن. بیاید اهل بیت بپرسید، این هم خیلی برای معقول بود. سوال من اینه، این چه چیزیست؟ صدا بلند نکن خیلی بده، آخه ادبی که با دیگران این میخوام اش وقت شما تو مقام ادب باشید میگی با دیگران خاصی صدا تو بلند کن ولی با این بلند نکن.
پایین ترین
حد
به
حد
میگه،
حد
خیلی
پایین میشه میگه اون ولایت‌پذیری رو داره میگه
اونجا
که دیگه
بعد
اهل
بیت باشه دیگه اینجا خودش داره میگه. این آیه هم میتونه با هم اینطور باشه. اصلا من سوال شما اینه، میدونم من میخوام این کجای زندگی ماست، من سوالم این است که ما الان واقعا اصلا چند بار تو ذهنمون به ذهنمون خطور میکنه ما صدامون رو بیان بعد بالا ببریم یا پایین ببریم؟ اگه از اول به ما میگفتن که شما با اهل بیت مثلا شما دستورات پیامبر هر چی گفت گوش بدید، کسی که دستوراشو بعضی وقتا گوش نمیده اینجوری میگفت خیلی برای ما معقول بود. من سوالم اینه صدا بلند کردن چه موضوعیتی داره؟ اونم با پیامبری که از دنیا رفته. بعد اونم این دوتا رو بده کنار سومی، بیرون خونهشو چیکار کنیم ما الان؟ الان ما بیرون خونه با پیامبر صحبت کنیم، داخل خونه با پیامبر صحبت کنیم، چیکار باید پیامبر بیاد به ما؟ این سومیش الان شما تو همین بنده بگید همین با همین فضا عرب و اینا الان ما چیکار کنیم؟
الان دفتیش چیه مثلا؟
آقا نشون دادن بردن 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 تو فرقی اومد جلو اون حضرت سوال کرد که طرف مؤمن فاسق و کافر مثلا
ممکن نه من گفتم حدیث نبود اون مؤمن کافر نه من حرف نمیدونم.
نشون دادن بردن پذیرش داره میگه
این بردن پذیری وایسی با الان ما تو وایسی حالا ما چیکار کنیم؟
ما
مؤمن بردن پذیری وایسی پیامبر بیاد اینو بگید، این آیه رو بگید، ان الذين ينادونك فعل مضارع به کار بود، نگو ان الذين نادوك، نگو اونایی که اون کارو کردن، میگه اونایی که این کارو میکنند.
بله
از پشت حجره صدات میکنن اکثرشون الان عقل ندارن یا عقلون مضارع اگر صبر کنن تا تو بیرون بیای. الان بیرون بیای. الان وایس. من صدا نمی‌کنم میشینم اینجا پیامبر بیرون بیاد. به چیکار می‌کنیم ما؟ اشکال هم معلوم شد. و خودم اشکال مستقر کنم تا بعد برم سراغ پاسخ. حالا من می‌خوام حرف مندرآوردی بزنم، اما خیلی چیز نیست. من برداشت خودم رو تاکید می‌کنم. برداشت خودم این است که اصلا در همین الان تو گفتگوی خود ما و شما کی ما صدامون رو بلند می‌کنیم؟ یعنی وقتی میخواییم نظرمونو در مقابل مقابل به کرسی بنشونیم صدا اون میره بالا. دقت کردید؟ در واقع همون مسئله، ولی با همین مسئله خیلی دم دستی داره میگه. یعنی در مقابل نظر پیامبر تو نظر خودتو بالاتر میبینی، میخوای هر جو شده اینو به کرسی بنشونی، همه اعمال تب میشه. تو نظر خودتو همواره در مقابل پیامبر پایین تر میبینی و در محضر پیامبر میرسی صدا تو میاری پایین. تو قلبتو با تقوا امتحان کردند. تو به جایی که بری با پیامبر گفتگو کنی اصلا سراغ پیامبر نمیری، برای خودت نظر میدی. بابا احمق، ببخشید خود لایقه رو من میگم احمق. خانم من مکرر میگه کلک احمق رو به کار نبر. گفتم به چی بگم؟ میگه بگو نادان. گفت آقا نادان نمیرسونه مفهومو، احمق خوب میرسونه. حالا شما میگه نادان، آقا نادان صبر کن برو ببین پیامبر چی گفته. حرف پیامبر رو اگه بایسی بهت برسه، اون حرف رو برسه، حتما برات بهتره. باش اگه عیب نداره، این نادانی ها رو خدا میبخشه به شما. بله غفور و رحیم. معلوم شد؟ این برداشت من ها. من چرا این آیه رفتم؟ بسن ارتباطات بود. گفتم ببینید اونجایی که داره مهمترین کار رو مطرح میکنه تو بحث ارتباطاته. عمل ها هم شما درسته که بود عمل ها رو خواهد بگه، اما عمل تو خوب ارتباطات داره میگه. اون حرف که داری میزنی حرف نمیشت داری صدا داری بری بالا صدا بیاری بر. حتی برای اون صدا نهی برای صدا خود محتوا. یعنی میخوام بگه تو ارتباطات چه گونه ارتباطی داری میگیری. اگه ارتباط اینجوری باشه تو به اصل ولایت رسیدی، اونجوری باشه هیچ چی بهره نداری. اینجوری باشه که برات مهم نباشه این ارتباط، نفهمی دیگه. احمق لایمون نفهم بده یا نه. سلام شما این فهمیدین که چرا مثلا صدا زده
ما متوجه چی؟ پشت دیوار چرا مثلا صدا زده ما متوجه شدم. من خدا تو می از اول گفتم که
صدا، ببینید صدا توی ارتباطات وقتی میخوایم یه نظر رو بر دیگری غلبه بدیم صدا اونو بریم بالا.
فقط به این جهته.
من برداشت خودم اینه، میگم داره این موضع رو میگه. یعنی میخواد بگه آقا جون در قبال پیامبر نظراتتون که تشخیص های شما همون حضور بر تشخیص هاتون در مقابل نظر پیامبر باید تشخیص پایین باشه نه تشخیص بالاتر. نخواهی هر جور شده نظر خودتو بر پیامبر تحمیل کنی. شما باید هر چی در مقابل پیامبر پذیرا باشی، نه اینکه پذیرا باشم فعلا مطالعه نکنم هر جا اومد جلو پذیرا باشم. نه، اگر اون نیومده وایسم او بیاد به من، یعنی من برم سراغ او. یعنی از بیرون ببین، از بیرون خونه رو من اینجوری میفهمم. بیرون خونه چیه؟ شما باشه ارتباط ندارید، انگار کاری به کارش نداره، انگار تو تحلیل نظرها مهم نیست نظر پیامبر چیه. میگه آدم بی عقل باید باشه که نظر پیامبر رو بذاره کنار. صبر کن اون نظر بهش برسه، اون نظر به تو برسه، حتما برای شما بهتر از این است که الان اعلام نظر بکنید. این حالا برداشت رو تاکید میکنم، برداشت من درآوردی بود. ولی آخه این من گفتم گیر من تو ادب و کجهره بعد و گمله بعضه.
خب اون میگه اینطوری نسته دیگه، نمیتونی اینجوری باید باشی.
خب میدونم، نه نکتش اینه. ببین کجهره بعد و گمله بعض مؤاخذه نشده. اگه میگفتش که اونم کار بدیست یه چیزی، من میخوام که شما یه کاری رو توی زندگی انجام میدید و این کار طبیعی است تو زندگی انجام دادن. من برداشت خودم دارم. یعنی علاقه ما میخوایم یه جا نظر اونو بر نظر دیگری ترجیح بدیم و این یه رویه است تو زندگی های ما. این رویه رو در قبال پیامبر در پیش نگیرید. من این دوباره تاکید میکنم، نمیخوام بگم ادب نیست، اصلا حرف نیست که منظور ادب نیست، ولی این همه مایه گذاشتن فقط برای ادب تو ذهن من لااقل جا نمیفته. این دو سر طیف عظیم، یعنی شما گفتم این آیه تنلا قلوبم به تقوا خیلی عجیبه. شما تو احادیث نیا کنید میدونید کلام ملک مقرب نبی مرسل یه آدمی که ادب داره تو اون رده است یا نه؟ ادب داره آدم خوبیه. الان خیلی وقت آدمای خیلی مبادی آداب داریم دیگه، نه دیدی یا نه؟ یه آدم مبادی آداب داره خیلی سو. آیا اینها یعنی اینا کسان که تنلا قلوبم به تقوا یا نه؟ این آیه یه چیز خاصی میخواد بگه، نمیخواد بگه صرف ادب داشتن. این الان تو تاکید میکنم برداشت منه، نمیخوام بگم اون برداشت لزوما غلطه.
ادب هم توش جا میشه دیگه، بله. ادب تو این جا میشه ولی خیلی وسعتش بالاتره.
برداشت من البته. خب اینم تو وضعیت فعلی، بریم سراغ انسان بعد از دنیا هم سری چند دقیقه بگیم. ببینید اگر میگه خیلی مختصر میگم چون خود این خیلی مختصر، نکته مهمی که انسان بعد دنیا داره، من گفتم سه مرحله تو ادبیات دینی مطرحه که بعد دنیا، یعنی اگر تلقی داروینی تو سابقه میگه انسان رفتار ساز، تو تلقی در واقع نقطه مقابل ما میشه در واقع رشد تکنولوژی، یعنی آینده در گرو تکنولوژیه و اینقدر تکنولوژی میره بالا که حتی غلبه تکنولوژی بر انسان، این آینده است که تو افق تحلیل غربی از انسان به نظر آینده خیلی جدیه. خب بس به همه همه حرف ها باید باشه این آینده آینده ما نیست، یعنی آینده ما نیست، یعنی ممکن است فعلا حتی ممکن است هوش مصنوعی هم بیاد فعلا جهان رو در اختیار بگیره، این فیلم هایی که می سازن و این جنگ ها اینجوری هم رخ بده، محال من نمیدونم این حرف رو، اما مادام حتی اینم رخ بده خلاصه ما آخرش اینجا تموم نمیشه، یعنی آخر هوش مصنوعی نمیتونه کل کره زمین رو مبادله کنه همه بریم، آخرش مهدویت رخ میده و بعد از مهدویت رجعت رخ میده و بعد از رجعت هم قیامت رخ میده. این ستا رو چون ستا رو من کنار هم میزنم، علامه طباطبایی توی یادم نیست کدوم آیه قرآن زیر یکی از آیات احادیث که میاره شاید فذکرون به ایام الله شاید اینجا باشه، یادم نیست یا من قبلا دارم، یه حدیثی میاره ایام الله ثلاثه، یا توی الیزام بزنید پیدا میشه ایام الله ثلاثه، یوم مهدویت رو چه اصطلاحی بکنه بره دوم، یوم الکره و یوم القیامه، مهدویت هم یوم ظهور یوم مثلا فرج نمیدونم الان یه رو کلمه شو، این حدیث رو میاره ایشون که روزهای خدا سه روزه کاملا معلومه، یک بحث منظور مهدویته، یکی رجعته، یکی قیامته. بعد علامه طباطبایی یه نکته میگه، ما در سر جای آبدینی که میرفتیم ایشون گفت این حدیث از اون کلیدهای معارفیه، علامه میگه که تمام مطالبی که در مورد هر یک از اینا گفته شده آیات روایت در مورد اون یکیش صادقه، ایشون میگه که حقیقت سه مرتبه ظهور داره، یه مرتبه در افق مهدویت ظهور پیدا میکنه، یه مرتبه پیچیده‌ترش در افق رجعت ظهور میکنه، یه مرتبه خیلی پیچیده‌ترش در افق قیامت ظهور پیدا میکنه، یعنی جدایی حق از باطل این سه مرتبه داره، معلومه دیگه. خب اون وقت نکته خیلی قشنگه، شما با این دید که نیا کنید خیلی وقت احادیث آیه ظهور اولش تو قیامت، احادیث بردنش مهدویت، آیه داره مهدویت، احادیث بردن تو قیامت، تو رجعت تو دیگه، اینا رو احادیث زیادی کار کرد. از مثال خیلی بارزش این حدیثه یم ملا ینفعون اصلا ایمان و حالم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمان و خیرا، این در به کجا؟
قیامت.
یه ظهور خیلی جدیش قیامته، تو برخی احادیث رجعت تو زیارت آلیاسین ولی ظهور میکنیدش، زیارت آلیاسین خوندید دیگه، میخوند زیارت آلیاسین دید یوم لا ینفع نفسا ایمان ها لم تکن آمنت من قبل نازل ظهور است، یعنی آیه است که هم میتونه تو قیامت رخ بده اون اگه تا اون موقع ایمان نیاورده باشی فایده نداره، هم توی رجعت رخ بده هم توی ظهور، تو ظهور هم احادیث زیاد داریم، میگه اگه شما تا قبل از ظهور ایمانت نیورده باشی یا تو ایمانت بهره لازم نبرده باشی ظهور رخ بده معلوم نیست که شما کدوم طرف وایسی. خب این یه رو پیش سه تا گفتم سه تا پشت سر، من از اون حرف علامه در واقع گرفتم، یعنی سه تا مرحله است. بعد حالا نکته دوم این که ما آینده رو باید با این افق برای خودمون تحلیل کنیم، این افق یعنی چی؟ از آخر شروع می‌کنه که به معنی ساده‌تر به معنی سخت‌تر، یعنی ببین مسئله اصلی ما قیامت، قیامتمون درست بشه تکنولوژیمون صفر باشه هیچ مشکلی نیست، قیامتمون خراب بشه تکنولوژیمون بی‌نهایت باشه بازم فایده نداره، معلوم منظورم دیگه، یعنی مسئله هم‌مغم اصلی انسان مؤمن این آیه است فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز، تموم شد، اگه کسی بتونه از جهنم عبور کنه و به بهشت وارد بشه این برده تمومه. ما از انسان غیر از این نمیخوایم چیزی. پیروزی یعنی این، رستگاری یعنی این. معلومه؟ خب این یه افق کلان تحلیل به انسان میده. چه افقی میده؟ یعنی من هر کاری تو دنیا بکنم اگر مسئله جهنم پیش بیاد، این حضرت علیه السلام جمله داره، خیلی جمله سنگینه به نظر من، میفرماید که من برای بهش رفتن شما حاضر نیستم جهنم برم، چه رسد برای دنیای شما. این بهش رفتن شما حاضر نیستم و قالای انقلابیون حزب الله نادیده میگیرم، خیلی حتی به خاطر بهش رفتن دیگران جهنم میرن خودشون. یعنی خیلی حتی به خاطر انسان ها، خیلی حتی به خاطر دنیای دیگران جهنم میرن، خیلی واضحه. ولی خیلی حتی ما فکر میکنیم یه وظیفه شرعی داریم، وظیفه داریم درست انجام نمیدیم، فکر کنیم الان باید مردم هدایت کنیم، الان باید مردم کاری بکنیم براشون، این کار رو درست انجام نمیدیم، در واقع به خیال خودمون میخوایم دیگران رو بفرستیم بهشت، خودمون داریم میریم جهنم. این به نظر من ضابطه خیلی مهمه تو تمام تحلیل ها. یعنی هر جا با این ضابطه ناسازگار در اومد، پرونده مسئله از ذهن ما بسته باید باشه. یعنی آقا من میخوام مثلا آقا امام گفته، رهبری گفته، اگه امام و رهبری احراز باید بشه، نه که طرف الکی به چرتوی بره خوشه احراز کنم خلافش هم گفته امام و رهبری هم تاله دوزش داشتم دیگه دوزش ندارم، من برم معلومه. یعنی میخوام شما تو هر جایی امام صادق علیه السلام، برم بالا امام صادق علیه السلام، اگه احراز کنی، احرازش تخته ها، احراز کنی امام صادق علیه السلام خلاف شرع به شما میگه، میگه از امام صادق نیستی دیگه تو، من برم معلومه. یعنی میگه محال، چون ما اثبات کردیم امامت رو تو اونجا محال میشه، اما توی غیر معصوم محال نمیشه، با اینکه احتمالش خیلی بک، مرجع تقلیدت که از همه دین تو از اون گرفتی احراز کردی خلاف شرع میگه، این میدونی 50 سال من از این تقلید کردم، 50 سال تقلید کردم، همه دین ما گرفتم. اگه بخواید برید مشکل ندارم، اگه شما همه دین ما از این گرفتم، همه چیزش گرفته باشی، تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی این یه خطکشی است، هیچ چی نمیتونه روی خطکش بیاد، مگه حتی پیامبرش. یعنی اگه پیامبر بیاد یه چیزی ما بگه، میگیم تازه فهمید تو پیامبر نبودی، تا امروز اینگر پیامبری، الان میفهم احراز میکنیم تو پیامبر نیستیم، نه احراز میکنیم نه من جهنم این اول به خاطر پیامبر، نه شعاره که برسه میخونن این مده هایی و اینو برسه تا میخونن این مده هایی که خلاص این فضل میره کاملا غلطه. یعنی ما به هیچ قیمتی نمیتونیم از این صرف نظر کنیم. خب مهدویت چیه؟ مهدویت یه افقی از چیزه، ببینید داره جهتگیری میکنه برای ما. حالا این افق ما فقط تو آخرت باید تغییر کنه، یعنی هم دنیا رو باید تغییرش کنم. مهدویت اینو داره ما میگه، معلومه؟ یعنی من آیندم فقط آینده ایست که برای آخرت این آقای بازرگان این اواخر عمرش چیز سخنرانی داره، آخرت خدا و آخرت هدف بعثت انبیا، همون سخنرانی جنجالی آقای بازرگانه، چون آقای بازرگان از کسایی بود که بیشتر به مهندس بازرگان شده دیگه، ایشون از کسایی بود که خیلی اصرار داشت روی اینکه نقد میکرد به کسایی که دین رو وارد جامعه نمیکنند و فردگراند و آخرت و دین رو فقط تو عبادات مال حاضر کردند و همه حرفاش این بودش که باید دین بیاد تو بستر جامعه پیاده بشه و عملیاتی بشه. آخر عمرش یه سخنرانی داره خدا و آخر هدف بعثت انبیا، آقای دکتر سروش توضیح سن سخنرانی داره، توضیحش هم قشنگه، میگه که من تو اون جلسه بودم، آقای بازرگان که میخوند تو کار میلرزید و میخوند و میگه این داشت همه زندگی خودش رو نفی میکرد با این سخنرانی، چون یه کسی که از اول زندگیش همش گفته دین باید تو جامعه باشه، دین باید تو جامعه باشه، آخرش به نتیجه رسید دین نباید تو جامعه، به خاطر مشکلاتی با حکومت و اینا داشت، بعد نظرش این بود که حکومت کلا مردم رو بد کرد، از دین زده کرد، این ذهنیت رو داشت، بعد میگه هدف دین فقط خدا و آخرته، دین نباید وارد جامعه میشد. بعد آیه سوش گفت آیه داشت کل 80 سال زندگی خودش رو نفی میکرد. من میخوام بگم نه، خلاصه ما مهدویت گذاشتن که هدف بعثت هر هدف انبیا فقط خدا و آخرت نیست، هدف انبیا تو همین دنیا محقق قرار بشه، برای ما مسئله بود تو همین دنیا مسئله خیلی مهم نیست. یعنی شما نباید مسئله رو فقط برای تو و آخرت خدا، معلومه این مهدویت این خیلی دلالت داره، یعنی شما جدی باید برای ظهور یه کاری بکنید، نباید بگی من این برای رو میگن برای هوش مصنوعی باید جدی کار بکنید، اگه هوش مصنوعی نشه بازنده تو جهان، درست هم میگم تو جهان امروز کسی هوش مصنوعی بلد نباشه بازنده، یه زمان اگه انرژی هستی نداشتیم بازنده بودیم، معلومه دیگه حرفا.
بله
الان تو نگاه دینی چی میگه؟ میگه نه هوش مصنوعی نداشتی، انرژی هستی نداشتی بازنده نیستی، اما اگه برای مهدویت کاری نکنی بازنده ای. درست؟ ایدم منتها یه نکته خیلی اینا فهم خودم و من تأکید میکنم این فهم خیلی من درآوردی ها ولی حالا رجعتی مثلا چی میگه؟ من به نظرم رجعتیت جمع خیلی قشنگ نیست بین مهدویت و قیامت. یعنی چی؟ یعنی شما اگه فقط قیامتی باشی اون ذهنیت آی بازرگان پیدا میشه. یعنی ما مثلا اون آخر ده ول کنیم دنیا، هرچی وارد دنیا بشیم مردم خودیم بدتر میشن. ما بریم کار خودمون رو برای خدا بکنیم، حکومت هم نگیریم، جامعه هم نگیریم، با مردم هم کار نداشته باشیم، خودم باشم آخرت هم. این ذهنیت اگه فقط قیامت، اگه فقط مهدویت بود ذهنیت از اون بره آقا ماها باید این مهدویت رو محقق کنیم، پس اگه من نکنم باختم، اگه من بمیرم و امام زمان ظهور نکرده باشه به سرانجام خودم نرسیدم، کارام هدر رفته. که این ذهنیت متأسفانه توی ماها خیلی پررنگ ها توی فضای انقلابی نظر ماها منده فضای انقلابی خیلی. یعنی اگه ما این انقلابمون به حکومت امام زمان متصل نشه پس دیگه هیچی، پس برای که این به اون متصل بشه ما باید انقلاب رو یه جوری نگرش داریم، به هر قیمتی نگرش داریم که متصل بشه دیگه. اگه متصل نشه که این همه خون شهدا هدر رفته، این همه منظور معلومه این حرفا، این رجعت میگه نه اونه نه اینه. یعنی چی؟ یعنی اگر تو وظیفتو در قبال مهدویت درست انجام بدی، اگر هم مردی، اگر هم قد شد این رابطه تو، ما دوره تو برگردیم واسه چی رو خونیم؟ تو کارتو انجام بده، تو تمام تلاش رو برای این بکن، اما تلاش تو کردی انتظار نشه باشه که خودت هم یعنی نتیجه بگیریم. هزار یک عامل ممکنه. آه امام میگفتش که انقلاب زنی بخورد اسلام تا 100 سال قد راست نمی کنه. خب حال راست نمی کنه چی کنیم ما؟ یعنی آیا پس شد اینجوری است به هر قیمتی نگه داریم؟ من با همه احترامی که برای امام قبول قائلم یه جمله امام مطلقا دو کتم نمیره. قبلا هم گفتم من به نظرم این اشتباه لپیه و آدم خب تو سخنانی میکنن یه حرفی میپره، یه بارم بیشتر نگفته، چون یه جاله یه ویبلاگ این رو زده زیرش بحث شده نزدیک مثلا چند چقدر دعوا شده 100 صفحه 200 صفحه زیرش دعواست که افراد دارن این مثلا این انجام حجتیه یا اون وقتی امام اصلا آدم فنان و بیساری بود این وریان حزب الله که نه این حرف درسته. من گفتم با من گیر رفتم یادو شما نشه اصلا خودم نمیشه اونجا چی، ولی نوشتم نوشتم که با همه ارادتی که به شخص امام دارن این جمله اشتباه لوپیس هیچ وقت دیگه تو ذهنش تکرار نکنه، اگر تکرار کنه من امام میذارم کنار. چی آقا ایشون حفظ نظام اوجب واجبات است، اونجا میگه حفظ نظام هر کسی که بخواد چی باید فدا شود، حتی امام زمان علیه السلام هم چی حفظ نظام از جان امام زمان علیه السلام هم واجب تر است. بعد استدلالش این است که چرا؟ چون همه ائمه خود را فدای اسلام کردند و امام زمان خود فدای اسلام میکنه. من گفتم من با همه ارادت که برای امام اینو که قبول نمیکنم، هیچ امامی خودشو فدای اسلامی که امام زمان نداشته باشه نکرد. آقا امام حسین خودشو فدا کرد، اما همون زمان که امام حسین خودشو فدا کرد داستان میدونید دیگه، حضرت امام سجاد علیه السلام از خیمه اومد بیرون، حضرت گفت تو نمیشه بیای، تو حق نداری بیای، قرار نیست این ریشه قطع بشه. امام زمان بقیت الله، اگه امام زمان علیه السلام از دنیا بره، اگه فدا بشه هیچی نمیمونه. یعنی اگه جمهوری اسلامی از بین بره به قول خود امام 100 سال بعد 100 سال 200 سال بعد 500 سال بعد امام زمان از دوباره احیاش میکنه، اما اگه امام زمان بره هیچی نمیمونه. برای من آدم همه احترامی که برایشون قائلن این جمله اصلا خب مثلا مثال بزنه دیگه، خب حتی منم کشته بشم، حتی مثلا این انقدر مهمه یا مهمه تونستم منظورم برسونم. یعنی این
صد خدا خودش
رو
زمین از حضور امام خالی نخواهد شد.
یعنی اگر ما بپذیریم، نه من خواهم این بیان آینده رو نمیخوام بگم، من تحلیل رو بگم. یعنی تو مقام باید نباید، من اینجا سوال میکنم، اگر مخیر بشیم، جمله اینه، مخیر بشیم به اینکه جمهوری اسلامی نابود بشه یا امام زمان کشته بشه، من یک لحظه تردید نمیکنم جمهوری اسلامی باید نابود بشه. امام جمله است که نه امام زمان کشته بشه. آقا امام زمان جمهوری اسلام نابود شد، میدونید جهان اسلام اسرائیل عرب فلان فلان چقدر لعنت؟ آره میدونم چقدر لعنت میخوره.
امام دیگه
تا چی؟
حضور امام دیگه.
امام دیگه تا تقدیر نیست. ولی فقط میدونی چه امام زمان بشینه؟
امام
زمان شهید
شد.
امام زمان
شهید شد.
خب ولی آخر نه.
امام زمان فدای نظام
میشن دیگه.
امام زمان. بعد امام حسین.
یعنی امام زمان که رجعت رخ میده، وقایع رخ میده. نکته من این است که امام زمان بقیت اللهه، شما بقیت الله رو خط هیچ چی نمیتونی بکنید. این میخوای بنده معلومه؟ یعنی شما اگه
خدا امام
زمان الان این مثال معادله گفتم، من کاملا تو ذهنم میرسه، یعنی من یقین گفتم، یقین دارم خود امام بدن تو بعض از این سوال گفت میگه اشتباه لوکی بود. یعنی من یه ذره شک ندارم، اما اینکه من آدم محتاطی ام
فکر نظری
چی؟ برای جمهوری اسلامی شهید نمیشه، خیال دارم حکومت خودش
نظام اسلامیه.
نظام منظورش جمله ایشون جمهوری اسلامیه، برای جمهوری اسلامی داره صحبت میکنه، یعنی نظامی که خودش برپا کنه. ولی لزوما معلومه جمهوری اسلامیش بس میشه. اینم یه نکته داخل فرض بود بهتون بگم، علاوه بر این فضایی که خیلی میخوام اینو به متصل کنن، احادیث ما این نیستا، یعنی احادیث با اینکه ما نه با اینکه ما باید بریم احتیاط تلاش بکنیم که من دارم دفاع میکنم، میگم اون ذهنیت غلطه، اما این ذهنیت که یه جوری انگار خود ما حکومت رو رسما بریم تحویل امام زمان میدیم، این انگار ما روبان روبان پاره کنه. یه نکته بگم، این چون متأسفانه عدد زیاده، خب احادیث رو وقتی میاری چیز کنی کاملش رو بیاری، یه حدیث از پرم شده توی میگن که این حدیث رو تطبیق میکنم به جمهوری اسلامی و این جاله محروم مجلس تطبیق کرده به دولت صفویه، میگه که یه عده قیام میکنه در شهر مشرق، قیام که مقابل ما در مشرق قیام میکنن، حقش داده نمیشه، دوباره قیام چی تقاضای حق حق داده نمیشه، فهم حق داده شه دفعه آخر شمشیر بر گردن میگذارن و هم قیام میکنن، اون موقع میخوان حقشون رو بدن، اینا دیگه گوش نمیدن، دیگه حکومت رو به دست میگیرن، قتل عام شهدا تا اینجاشو میگن آقایون، و اینها حکومت رو تحویل چی حکومت چه به امام زمان تحویل میدن. خب اینجور افراد خیلی باب اینه که حکومت ما بخوره دیگه. گفتم این حدیث رو اگه گفتید میخوام بگن که حکومت ما متصل میشه، این حدیث رو گفتی بقیهش هم بگو وقت ببین چی میشه، به نفع حکومت یا علیه حکومته. بعد حضرت این تا اینجاشو میگن، این جمله آخر نمیگن، میگه لو ادرکت هذا الامر لاستبقیت نفسی لصاحب هذا الامر، یعنی اگه من این واقعه رو درک کنم خودم رو نگه میدارم برای صاحب هذا الامر. برای
نشوندن
نزدیکی دیگه، نشوندن نزدیکی فاصله است. باشه، نه نکته چیز دیگریه، یعنی اگر شما بخواید اینو به اثر کنی که مردم بیان پای نظام وایسن، حضرت آخرش گفت
آخر میگه
آخرش میگه من پای نظام وای نمیستم، میرم برای یک کس
دیگه
کار میکنم. درست، اگه من رسونم بله، این یه دونه سند زیدی تو کتب زیدیه، تو کتب اهل سنت داره که این جمله رو نداره، ولی راویش زیدیه، یعنی چون زیدیه میدونه دیگه، زیدیه تلقیشون هست که باید به هر قیمت شد قیام کنه. زید تو منابع شیعه فقط یه دونه است، یادم رفت تو قیبت نعمانی کجاست که دمشینا، اینم پس این آخر رو داره، این آخره نمیذاره شما بگید من این حکومت رو با این ذهنیت که الان تو ما شایع شده. ببین حرفا اصلا این نیستش که برای اسلام و برای مهدویت کار نکنیم و اتفاقی بنده خدایی بودش که مفصل باش بحثش هم توشید که آقا این همه فضا داریم در باری احادیث های را مهدویت چی؟ یعنی ببینیم به خونه بخوابیم مهدویت خود به خود حاضر ظهور میکنه، قطعا این تلقی غلطه. اما اینکه شما حکومت رو اینقدر قداست بهش بدی چون چه خروجی شده الان به اسم اینکه حفظ نظام، حق غلطی دیگه داره میکنن آقا، حفظ نظام من از چیه که حالا در دل اون باز بشه میره بالا، این مثلا این کاری که اخیرا این بابک زنجانی
چیز کلیتش هم هدف وسیله رو توجیه نمی‌کنه،
یعنی ما برای من به هم این دو تا از این ورش با من نیفتاد، من این ورش نمی ورش نمی چون من بعضی وقت متهم به ضد انقلاب بودن هستم، حالا اینکه شما خود ضد انقلاب نشید. به این نکته من این است که ای کم قیامت داری، یعنی اما اگه کسی فقط به قیامت این طرف رو بگی مهدویت هم داری، یعنی چرا تو آینده ما سه تا افق گذاشتن، یعنی این نیست که ما قیامت داریم دیگه نسبت به دنیا کار نداریم، دنیا به جد مسئله مونه، در حالی که به جد مسئله مونه به چه قیمتی میگه به قیمتی قیامت در دست داره. خب آقا اگه من نرسیدم چه اونا تو نرسید اشکال نداره، برای کی بگردونم قصه چی رو میخورید؟ خیلی حرف مهمی ها رجعت، برای رجعت معارف مهم بشی هست که نمیدونن چون البته به لحاظ تعریف فلسفیش خیلی سنگینه. حالا ما چند تا معارف مهم شیعه داریم، جالبه تو تاریخ به عنوان علامت شیعه دو تا مفهومه، یکی رجعت، یکی بعدا اصلا اهل سنت تا ببینن یک کسی به این دو تا قائل تو خود به اهل سنت تو حدیث و اینا تا یکی حرف نشی است تا بخواد کسی ردش کنه میگه قائل به بدا بود، قائل به رجعت، این دو تا جزء ممیزاشی است کم رنگ در این مفهوم تو شیعه امروزی دقت کردید، یعنی این همیشه بحث معارف میخونید اصلا نداره بحث خونه نه داره بعدا بحث رو بعدا هم یادتونه بحث کردیم دیگه.
بله
من هم این است اینا مهمه، این معارف مهمی است که داره یک کاری انجام میده در آینده، یعنی باید تحلیل از آینده انسان داشته باشیم.
خب من این بحث آینده رو گفتم. خب ببینید در واقع اون تلقی جهانهای ممکن اگه تو ذهنتون باشه، ما اومدیم توی این بستر جهانهای ممکن با عملمون و عملی که تحت ارتباط با یه انسان خاصی برقرار میکنیم یه جهان خاصی رو رقم بزنیم که این جهان آخر خروجیش تو خود من معین میشه. و البته حالی بحث خیلی سنگینی که دیگه اینجا بحث نمی کنم، سرابت اگه شد دور از خانواده بحث میکنم، این است که تو قیامت ما هم هشت نکات قشنگه، هم هشت فردی داری که همه ما برای خیلی آشکاره، هر کسی تک تک میاد نامه عملش میدارن پوز از سرش هم میکنن دیگه میده. یک چیز خیلی مهمه تو عدد قانون هشت جمعیه، امت هاست، کل امت یک اشخاص یه به هر کسی کتابشو میده، فمن او یک کتاب او بیمینه اینو هم بعد کل امتن تو دائلا کتاب ها، هر امتی یک کتاب داره. کل ما دخلت امتون لعنت اخته ها، تو جهنم هم تکی وارد میشیم هم امتی، هر امتی وارد میشه اون یک امت رو نفع میکنه. کل و ترا کل امتن جاسی هم، روز قیامت هر امتی رو میبینه که زمین گیر شده، یعنی ما روز قیامت یه تکی محاسبه ما میکنن یه امتی. امت یعنی ارتباطات که اینجا نمیشه، یعنی شما خودتو با چه انسانهایی تعریف کردی، با چه انسانهایی پیوند دادی. این امته با جامعه مدرن یه تفاوت مهمی داره، جامعه اشتراک ما تو زمان و مکانه، یعنی شما جامعه ایرانی یعنی کیا؟ یعنی اونا که الان تو ایران دارن دیگه، الان و ایران این جغرافیا. ولی امت دیگه امت اسلام، امت اسلام که سلمان عبدال امت اسلام هست، آدم های آفریقایی هم امت اسلام هم نداره معلومه. یعنی تلقی امتی چون با هر کی خودتو گره وجودی زدی ارتباطاته، گره با امت با امامه، شما امام حق داری امام باطل داری، امام کفر داری ائمه کفر، چون اگه با امام باطل خودتو گره زدی روز قیامت با امام باطل محشور میشی. و امت برای همین از انسان دو تا مؤلفه تو وجودشه برای قیامت، یه مؤلفه خودش اعمالتو میتونن، یه مؤلفه که ولایتتو میذارن که ولایت کاملا با امت میری، با امت میای، با امت بالا میری پایین میای، همین بلا زر انسان میاد. یعنی شما وقتی خودو تعریف میکنید بلا آینده ما، باید آینده رو هم تو افق فردی ببینید هم تو افق اجتماعی و امتی ببینید. اینم آخرین نکته دیگه، من سعی میکنم ان شاء الله دیگه این اصل مهم هایی که میخواستم بگم و گفتم، ان شاء الله جلسات وارد بحث به ما وزن میشیم، در به ما وزن که اون چند تا قسم رو میگم. بس سلام علیکم و رحمت الله.